پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با برنامه ویژه‌ای که هفته گذشته وعده‌اش را دادیم، درباره مهدی اخوان ثالث شاعر 20 سال پس از خاموشی، در گفتگو با سیمین بهبهانی شاعر، همایون کاتوزیان استاد ادب فارسی در دانشگاه آکسفورد و فرج سرکوهی ناقد ادبی. آخرین ماه تابستان امسال، 20 سال مرگ شاعری که در زمستان در اسفند 1307 زاده شد، با نام همین فصل شناسایی شد، اما از پاییز هم که در آستانه آن در 4 شهریور 1369 درگذشت کم نسرود.
باغ بی‌برگی خندش خونیست، اشکانیست، جاودان بر اسب یا لفشان زردش می‌چمد در آن پادشاه فصل‌ها پاییز.
مهدی اخوان ثالث، شاعری زاده مشهد و اینک آرمیده در کنار حکیم طوس که با شعر خراسانی و مجموعه شعر ارغنون آغاز کرد، نقبی به مازندران زد، از نیما یوشیج بانی شعر امروز ایران تأثیر و الهام گرفت، بعدها درباره بدعتها و بدایع و عطا و لقای نیما هم نوشت، اما پیش از آن با مجموعه شعرهای زمستان، آخر شاهنامه و از این اوستا روشی نو در پیش گرفت و 15 مجموعه شعر و 8 کتاب دیگر از خود بر جای گذاشت. مهدی اخوان ثالث در شعر معاصر ایران چه جایگاهی دارد؟ اول به سراغ یک آشنای دیرینش می رویم تا از او از جمله پاسخ به این پرسش را بشنویم. سیمین بهبهانی، شاعر و غزل سرا در تهران. خانم سیمین بهبهانی، چه تصویری از مهدی اخوان ثالث در ذهنتون به جا مونده؟
والا من باید بگم که 20 سال گذشته، ولی شاید 20 روز نبوده که من از یاد اخوان غافل باشم. من یکی از دوستان صمیمی من بود و من هیچ وقت او رو فراموش نکردم.
در میان شاعران هم نسلش، مهدی اخوان ثالث چه ویژگی هایی داشت شعرش؟
شعر اخوان من فکر میکنم یک شعری بود که هرگز سنت را فراموش نکرد، ولی نوآوری را هم به شدت در شعر خودش استفاده کرد و راه داد. به همین جهت میتونم بگم که یک شاعر توانا بود و شاعری بود که از سنت به نفع شعر نو استفاده کرد و در واقع توانست یک سبک بسیار محکم و بسیار قابل دوست داشتن برای خودش بیافرینه و نام او همیشه در ادبیات مجاوید خواهد بود.
نه چراغ چشم گرگی پیر، نه نفسهای قریب کاروانی خسته و گمراه، منده دشت بیکران خلوت و خاموش، زیر بارانی که ساعت هاست میبارد در شب دیوانه غمگین، منده دشت بیکران در زیر باران آه، ساعت هاست همچنان میبارد این ابر سیاه ساکت دلگیر، نه صدای پای اسب رهزنی تنها، نه سفیر باد ولگردی، نه چراغ چشم گردی پیر.
ویژگی های این سبکی که میگید که شعر مهدی اخوان ثالث داشت چی بود به نظر شما؟
ببینید، به نظر من اخوان ثالث هم از واژگان قدیم استفاده کرد و هم از طرز تلفیق اونها استفاده کرد و هم توانست تمام مسائل روزانه رو، البته در قالب تمثیل و اشاره و سمبول، در اونها بگنجانه و اون چرا که به نظرش میرسید در وطنش میگذره جاویدان کنه در تاریخ.
شاخصه این کدومه وقتی با شاعران هم نسل خودش مقایسش بکنیم که قله های شعر امروز ایران بودند.
ببینید من میتونم او رو با شاملو مقایسه بکنم. شاملو هم از سنت نبرید، منتها به یک نوع دیگر. شاملو از متون سنتی ما بسیار استفاده کرد و کلمات رو و طرز تلفیق کلمات رو و جمله سازی ها رو تقریبا به شکل متون قدیمی که یادگار مونده از خودش به جا گذاشت. ولی اخوان از شعر قدیم بیشتر استفاده کرد، از تلفیق شعر قدیم بیشتر استفاده کرد، ولی اونها را وزنها را شکست، پیرو به نیما بود، اون چرا که نیما کرده بود برش یه چیزهایی هم افزود. نیما اوزانی را که در شعر خودش آورد میتوانیم بگیم حد اکثر تا 10 وزن بود، به جهت اینکه اوزانی را که قابل شکستن بود و قابل بلند و کوتاه کردن بود ازش استفاده کرد، افائیلی را که میتوانست بلند و کوتاه بکنه. ولی اخوان علاوه بر اینکه در اوزان نیمایی کار کرد 3 وزن به اضافه کرد. در ثانی اینکه از کلمات قدیم، از واژگان قدیم که استفاده میکرد، اونها رو در شیوه نو، یعنی در شیوه روایت بیشتر باید بگم، اون روایت پرداز بود و بعضی ها این رو برای او عیبی میدونستن، در حالی که به نظر من حسن شعر او بود که در قالب روایت تمام مسائل روزانه رو به ثبت میرسوند. و دومین خصیصه که او داره اون احساس قوی است که در شعر داره، یعنی در انتقال احساس خودش به خواننده واقعا بی نظیره. مثلا یه شعری که شاید بیشتر دوستداران او حفظ باشن، این شعر دو دریچه هست، دریچه ها هست، میگوید ما چون دو دریچه رو به روی هم، آگاه زهر بگو مگوی هم، هر روز سلام و پرسش و خنده، هر روز قرار روز آینده.
سلام و پرسش و خنده، هر روز قرار روز آینده. عمرایینه بهشت، اما آه بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه. اکنون دل من شکسته و خسته است، زیرا یکی از دریچه ها بسته است. نه مهر فسون، نه ماه جادو کرد، نفرین به سفر گرچ کرد بود.
نه مهر فسون، نه ماه جادو کرد، نفرین به سفر که هر چه کرد او کرد. این شعر واقعا روی آدم تأثیر میذاره. همینطور شعرهای بلندش که اوضاع زمانه را در تمثیل نشان میده، اون شعرها هم طوری هست که انسان واقعا منقلب میشه از خواندنش. به نظر من اینها هست که اخوان رو جاویدان کرده و ما میتوانیم که او رو به عنوان یکی از مفاخر شعر معاصر یاد کنیم. و همینطور به نظر من با او کسی که میشه مقایسه کرد شاملو هست. این دو نفر تقریباً با هم دیگه فرق داره، ولی در شعر نوعی بسیار بسیار درخشنده. باز میتوانم یدالله رویایی را نام ببرم که او هم در شعر نو کارهای بسیار جالبی کرد.
بعضی ناقدان ادبی این رو که مهدی اخوان ثالث در اواخر عمر مثلا در مجموعه تو را ای کهن مرز و بوم دوست دارم بازگشت کرده، به گفته اونا به کهن سرایی نقطه ضعف میدونن. نظر شما در این مورد چیه؟
نه، من فکر نمی کنم که این ضعف باشه. اخوان در اواخر عمر خودش یک کمی از دنیا بریده و یک کمی دنیا رو تقریبا یک دستی می گرفت، همه چیز رو به سخره می گرفت، هیچ چیز جدی نمی کنی داشت، درست؟ و همین دلیل واقعا اون شعرهای خیلی قوی و شعرهای خوب او در اواسط عمر او سروده شده و در اواخر عمر زیاد توجهی به شعر نداشت. هرچی به دستش می آمد می گفت. اخوان آدمی بود که بسیار رنج کشیده بود در زندگیش، زندان افتاده بود، دشمنی ها دیده بود، حتی از نسلان خودش و همکاران خودش بدی ها دیده بود، زندگی بسیار سختی رو گذرونده بود. این اواخر دیگه همه چیز رو رها کرده بود و بازگشت او بازگشت به شعر کهن نبود، بازگشت او بازگشت از همه چیز زندگی بود.
مهدی اخوان ثالث در نگاه سیمین بهبهانی.
سره پیدا نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر، حدیثی کش نمیخوانی بران دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی، به ننگ را بشته اما رو به شهر با آبادی، تو دیگر راه نیمشنگ نیمشنا، اگر سربر کنی قوغا وگر دم در کشی آرام. سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام. من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بد آهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم. ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است.
مهدی اخوان ثالث کدام راه را پیمود؟ نوپردازی او از کی آغاز شد و به کجا انجامید؟ از جمله این پرسش‌های پیک فرهنگ را همایون کاتوزیان، استاد ادب فارسی در دانشگاه آکسفورد پاسخ می‌دهد.
اولین کتاب که انتشار داد اخوان و اهمیت داشته برای زمان خودش، کتاب ارغنونه. مجموعه اشعاری است از اشعاری که در ساختارهای سنتی گفته شده، در سطح خیلی خیلی بالایی یا نسبتاً بالایی برای سن سالی که بوده است و به خصوص البته تاثیر سبک خراسانی روش دیده میشه. این مرحله اول بده معنی. در این حیث و بیش زمانی که اخوان سیاسی میشه و در حین سیاسی شدن خود گرایش پیدا میکنه به فرم‌های نوتر، به نحوی که حتی شعر میگه اوائل در فرم آنچه معروف به چهارپاره، ولی بنده بهش میگم دو بیتی های پیوسته، که در آن زمان ها در دوره او حمیده شیرازی و فریدون تولالی به خصوص در اون وادی گام میزدن و به اون شکل شعر میگفتن و نادرپور و شاملو اینها میگفتن به اون شکل. برحال توی این مراحل که 28 مرداد میشه و اون دوره تمام میشه و اینها، و او شعر زمستان رو میگه و تو هم با اشعار دیگر مجموعی که اسم زمستان هست منتشر میکنه.
سلامت را نمیخواهم پاسخ گفت، سرها در گریبان است. کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و بیدار یاران را، نگه جز پیش پارادی نتواند که تاریک و لبزان است. وگر دست محبت سوی کسی آزی، به اکراه ورد دست از بغل بیرون که سرنا سخت سوزان است.
و این دیگه در زمستان اگر سه مقدار جای پای کارهای پیشین هست، ولی روی هم رسته میشه گفتش که اخوان به مدرنیسم رو برده و در همه وجوهش از جمله شکستن وزن شعر و این حرفا خود زمستان بارزه. خیلی جالب هم هست چون اخوان چون حسابی ساختار شعرهای قدیم رو میدونست، این شکستن وزن که نیما آغاز کرده بود او به حد اعلای کمال انجام میده. میگه سلامت را نمیخواهد پاسخ گفت، سرها در گریبان است. که شما اگه تحقیق کنید به اسلوب عروضی چهار تا مفاهیلونه و بعد دنبالش میگه اگر دست محبت سوی کسی آزی، به زحمت از بغل دست آورد بیرون. باز مفاعیلون 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 مفاعیلون، چهار تا مفاعیل. بعد دنبالش میگه که سرما سخت سوزان است. مفاعیلون مفاعیلون دو تا. ببینید چه جوری عروض قدیم و یعنی بر اساس همون معیارها وضع میشه. اتفاقا این بحر رو بهش میگن توی عروض قدیم میگن بحر حزج. بحر حزج این است که تمام مصرعها مفاعیل و مفاعیل و مفاعیل و مفاعیل و تکرار میشه. منتها اینجا ما میبینیم که اینجوری شکست. البته این کار اخوان و ابداع اون نبود، ابداع دیما بود، ولی دارم میگم نمونه میدم از اخوان و در این حال میگم که او خیلی خوب این کار رو میتونست انجام بده به خاطر سابقه که داشت. به هر حال اون میشه مرحله کتاب زمستان که خب چهره دیگه هم هست به اشکال مختلف و یه مرحله داریم که میاییم به مجموعه آثار آخر شاهنامه که یکیش آخر شاهنامه اسمشه. به صورت شکل خیلی مدرن یا حتی مدرنیست یا قصیده خراسانیه گذشته از مضمونش که اون خودش به هر جای خود داره صحبتش. ولی این شکست چنگ بیقانون رام شنگ چنگ شوری رنگ پیر، گاه گویی خواب میبینه خیش را در بارگاه پرفروغ مهر، طرف چشمنداز شاد شاهد زردوشت یا پریزادی چمان سرمست، در چمنزاران پاک و روشن مهتاب میبیند.
چمنزاران پاک و روشن مهتاب میبیند، روشنی های دروغینی کاروان شعله های مرده در مرداب، بر جبین قدسی مهراب میبیند.
همینطور ادامه میده. شما این تنتنه رو ببینید مثل شعر خاقانی میمونه، با اینکه شعر مدرن و مدرنیست و وزن شکسته و اینها. و خب ضمناً آثار دیگری هم در مجموعه آخر شاهنامه هست که اینان اینجور نیستن. یعنی منظور نیست که اخوان فقط به شکل قصیده ترانه خراسانی شعر میگفت ولی به شکل مدرن و مدرنیست. ولی خب اینها توش بارز دیده میشه. در حالی که زمستانش که قبلا صحبت میکردیم نوع زبون خراسانی نیست. این یکی که الان گفتم هست خیلی. اینا اون مجموعه شه. بعد میام به مجموعه از این اوستا که اونها خب ادامه اونها هست. یه خود در بعضی موارد چهر منظور همون چیزیست که فرنگی میگفتیم آبستره، نوعی آبستره نویسیم، نوعی حتی تأثیر سورالیسم هم در تصویر سازی، یعنی در سورالیسم در نقاشی و هم در شعر، طبیعتا شعر داستان توی اشعارش پیدا میشه، مثل مثلا شعر آنگه پس از تندر یا پیوندها و باغ. کتاب دیگرش یه منظومه هست، یه حبسیه است به اسم در حیات کوچک پاییز در زندان، که این اصلا منظومه ایست که زمانی که زندانی شد برای دوم سوم بار هر وقت بود در اومد و اون یه شعر روایه و از خیلی نظرات جالبه، برای اینکه هم یه حبسیه است از نظر بسیار جان که ما حبسیات داشتیم که شعرهای بزرگ وقتی به زندان میافتادن درباره زندان و وضعشون این حرف را صحبت مثل مسعود سلسلمان یا خاقانی ها، یا حتی در دوره خورده پیشتر از اخوان ملک و شعر بهار در کارنامه زندان. این هم یه شکل خیلی جدیدی از حبسیه، مثل اونا نیست، وضعش هم چکسته است، ولی روایی و شرح میده از درباره زندان و حوادثش و خودش و برخورد آدمایی که اونجا هستن و گفتگوهایی که میشه. و بعدش دیگه اخوان به حد خودش میرسه و بعد از اون خوب ادامه همینه که بعد در کتاب آخرش تو را ای کهن بومور دوست دارم که اسمش از قصیده گرفته که اول اون کتاب گفته، بیشتر تقریبا همه آثاری که گفته برگشته به دوره ارغنون. کتاب آخر میشه که یک دوری زده باشه اخوان از ارغنون که شروع میکنه تا به این کتاب میرسه. اینا مراحلش.
این که از اونجا شروع کرده دو مرتبه به همونجا رسیده نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که فکر کرده دو مرتبه همون سبک اولی که انتخاب کرده بوده بهتره، یا اینکه اون سبکی که تحت تاثیر نیما شروع کرده بوده گفتن دورش به سر آمده، یا اینکه اون موقع دوست داشته اینطوری شعر بگه؟
نیتش من نمیدونم و ازش اطلاعی ندارم، ولی یه منطقی داره قضیه به این معنا که او با اون سلطه‌ای که به ساختارهای قدیمی و سبک خراسانی و اینها داشت که آثارش تو بیشتر کارهای مدرنیستش هم هست، دوری که اخوان زده یه مقدارش قابل فهمی برای که به هر حال ریشه هاش اونجا بود، یعنی این حتی تو خیلی از کارهای مدرنیستش هم دیده میشه اون ریشه ها، حتی استحکامی که توی شعرش هست. و خب حدس من اینه که یه دلیل دیگه که اخوان برگشت به اون نوع بیان این بود که میخواست حرفهایی بزنه که در اون قالب ها خیلی آسان تره گفتنش، یعنی مثلا حرفا رو به جای ابستره و نمیدونم سورئالیستی و فلان اینا که البته در همه آثارش نیست، در چند تا گفتم تاثیر داره، ولی این خیلی صریحه دیگه. شعر قدیم، شعر خراسانی اگر توی انواع بدایع توش هست از تصویرسازی و استعاره و تشبیه و ایهام و هر چیزی که دلتون میخواد، ولی میشه مسائلی رو صریحا بیان کرد، مثل همون شعر تو را کهن بومو بر دوست دارم که خیلی روک و راست درباره عشقش به میهن و نمیدونم اینا با زبون بسیار خوبی البته و میگم با همون شکل سبک خراسانی مثل قصد خراسانیه دیگه. من گمانم یه مقدار اینه که اون آخر عمرش هم که زیاد دراز نبودن، اون اواخر اون ده سال آخر مثلا یه همین چیزی رسود به مرحله که میخواست هر چون روک و راست بزنه و این پیچیدگی ها و استعارات و استعارات و نمیدونم تعبیر پذیری های شعر مدرن و مدرنیست رو بذاره کنار و همونطور که عرض کردم روک و راست حرف بزنه، یه حرفی که کمابیش هر کی بخونه همون معنی رو ازش میگیره، یه معنی رو ازش میگیره.
شما توی کلاسای درستون توی رشته ادب فارسی در آکسفورد از اخوان سالس به عنوان یکی از شعرهای مدرنیست نام میبرید. چرا این تقسیم بندی کمک میکنه به ما که بهتر بفهمیم او رو و کسایی که توی این گونه کار میکنن و تمایزشون از کسایی که قبل از اونا بودن و از شاعرهایی که بعد از اون دوره شروع کردن؟
بله، اخوان با تمام اون ویژگی هایی که گفتم که گاه او رو از همگنان میکنه جدا میکنه و آخر کارم که برگشت به فرمای کلاسیک، با توجه به اینکه این نکاتی که گفتیم در نظر داشته باشیم، شاعر مدرنیست و مدرنیست منظورم ببینید ما به قرن بیستم که میرسیم، یعنی بخصوص در انقلاب مشروطه بعد از مشروطه یه دشاره جوان پیدا میشن که اینو خب طبعا در چارچوب شعر کلاسیک شعر میگفتن، مثلا ملک و شعر بهار مثلا بهترین نمونه است، واضح تر نمونه است، یا مثلا فرض کنید ایرج میرزا، شعرهای خیلی قابل ملاحظه ای که طبعا توی هم ساختارهای قدیمی شعر میگفتن. ولی اینها بعدن که دعوای شروع شد تو ایران و توی مقدارم طبق معمول خون ریزی شد بین کهنه و نو، نو سرایان و کهنه سرایان افتادن به جون همدیگه، بگذرمون که مسائل جامعه شناختی ایرانی، ولی یه جوری حرف میزدن انگار که مثلا شعر من پشتوهرهای شعر ایرج میرزا با شعر 900 سال پیش تفاوتی نداره، اونا کهنه سران، اینا نو سران. این واقعیت نداشت. امثال بهار یا ایرج یا حمید شیرازی یا نادرپور یا اینها شاعرای کهنه سران نبودن، گویی که اغلبشون ساختارهای قدیم رو به کار می‌بردن، یا یک به اصطلاح واریاسیونی از ساختارهای قدیم مثل همون شعر چهارپاره یا دو بیتی پیوسته و اینها، ولی اینها رو بهشون نمیشه گفت کهنه سرا، برای اینکه هم مضامین شعرشون معمولا تر و تازه بود و هم ودایعشون استعارات و مثلا حمید شیرازی روزی به عشق صحبت میکنه، حرف زدن اون راجع به عشق با سعدی فرق داره، و همینطور بهار که مثلا مثنوی کارنامه زندانشو میگه، مثنوی کارنامه زندان او از هر نظر فرق داره با حفص یاز مشهور سعد سلمانی. یعنی شما میبینید که این مال قرن بیستم، مال دوره جدیده. بنابراین اینا رو من شاعرای مدرن حساب میکنم، نه کهنه سرا. البته دیگرانی بودن که کهنه سرا بوده، من صحبت مربوط به اونا نیست، راجع به اینهایی است که بر میخوردن تو این کهنه سرا. و از اون برم شاعرهای مدرنیش داریم که خب اونا هم تعدادشون زیاد بود، مثل اینهای دیگه که نیمایشی خب مشهورترینشونه و علمدارش بود، و آدم هایی مثل اخوان و شاملو و فروغ و فرخزاد و سهراب سپهری و هوشنگ ابتهاج، تا در اونجاهایی که شعر به سبکای جدید میگه، چون میدونی هوشنگ ابتهاج بیشتر شعراش غزل عاشقانه است و خیلی خیلی زیاد به طور استادانه شبیه حافظ، بنابراین وسط رو میمونه. ولی در هر حال ممنونم این جواب شما شماید اینها به این ترتیب
نادر
وسط اینها قرار میگیره، و شاید این یکی از علائلی باشه که توجه زیاد بهش نمیشه یا نشده حتی توی 20 سال گذشته، به خاطر اینکه نه از یه طرف به قدر کافی مثل ملک و شعرها و حمیدیه، نه از یه طرف به قدر کافی مثل نیماجوز و شاملوه. این وسط، وگرنه در این حال شاعر فصیحی و یکی از شاعرهای قابل ملاحظه قرن بیستم. در هر حال اینکه شما سوال کردید مدرنیست چرا به اینا میگه مدرنیست و غیره، اینا جوابش اینه، در حالی که چون صحبت راجع به اخوان بود، من دوباره تاکید میکنم که اخوان یه شاعر مدرنیست ویژه‌ایه با اون ریشه هایی که داره در شعر قدیم در سبک خراسانی به خصوص. خیلی تسلط به لغت جالبه، یعنی اخوان با لغت بازی میکنه مثل مون، یه جوری حتی مثل یه آدم صنعتکار، و من اینو تو شاعرای هم قطار خودش نمیبینم به این حد. اینا جزو ویژگی‌های، چون صحبت ویژگی‌های خصوصی اون رو داره می‌کنه، این چیزاییه که به نظر من میرسه.
مرور همایون کاتوزیان بر کارنامه مهدی اخوان ثالث. پژواک شعر مهدی اخوان ثالث در نوشته کدام یک از ناقدان ادبی ایران بازتاب یافته است؟ فرج سرکوهی، ناقد ادبی در فرانکفورت، به این پرسش پیک فرهنگ پاسخ گفته است.
خب شعر اخوان همیشه مورد توجه بوده. از وقتی که اخوان کتاب ارغنون رو که می‌خواستیم کتابش بود، اون شرکت در اسلوب قدمایی بود، اون قدرت اخوان در اسلوب قدمایی در حدی بود که توجه بزرگان و پیرمردان اون دوره جذب کرد. بس که خب اخوان بعد چیه دیگر کرد و به سوی شعر نو آمد. نیما خودش درباره اخوان تو یادداشت‌هاش چیزایی نوشته، بعد به صورت پراکنده، البته نیما در مورد همه کس به صورت پراکنده نوشته، چون که کارش اصلا نوشتن کتاب درباره دیگران نبود. از همسنسارهای خودش احمد شاملو که خب تا سال 49 هم محبوبیت این دو دوش به دوش می‌رفت در عالم شعر فارسی، و احمد شاملو هم چند جا اظهار نظر کرده که او راوی بیشتر شعراش، و شاملو شعر طوری تعریف می‌کرد که شامل روایت نمی‌شد، بنابراین شاعرانی مثل اخوان و نظامی رو شاعر نمی‌دید. اما شعر اخوان به خصوص از دهه 40 به بعد مورد توجه کسانی قرار گرفت که نقد شعر می‌نوشتند یا درباره شعر می‌نوشتند. در این دوره هستش که یکی از بهترین کارها درباره اخوان منتشر میشه و اون مجموعه ای است تحت عنوان دفترهای زمانه، دیدار و شناخت اخوان ثالث، که این در سال 1347 منتشر شد با ویراستاری آیت‌آباد. در این هم یک مصاحبه بسیار مفصل هست درباره اخوان. طرف مصاحبه کسانی هستند که شعرشناسان مثل میمازاد، محمود مشکل تهرانی و غیره. جنبه‌های گوناگون شعر اخوان در این مصاحبه مطرح شده، چون بسیار مفصل هست. چند نفر هم مقاله نوشتن، از جمله خود محمود مشکل تهرانی میمازاد، که این او علاوه بر اینکه شاعری بزرگ بود، شعرشناس بسیار خوبی هم بود و جالب بود که شیوه شاعریش با شیوه اخوان متفاوت بود. اما او بعضی از جنبه‌های اخوان رو در آورد. حقوقی درباره او در نوشت که خودش از کسانی است که درباره تاریخ شعر فارسی کتاب منتشر کرده، محمد حقوقی، و دفترهای زمانه درباره شعر اخوان، و این میشه بگی شاید در اون دوره مهمترین چیزی بود که منتشر شد. از سال 49 به بعد توجه به شعر اخوان کاهش یافت. البته تا پیش از اون اینم بگم که خب کسانی هم بودن که در نقد شعر بسیار مشهور بودن در اون زمان، مثل برانی، اما ایشون بیشتر اخوان رو آزار داد و به جای اینکه مثلا شعر رو تحلیل بکنه، بیشتر با کنایه و دشنامگویی سعی کرد اخوان رو اصلا نادیده بگیره. و بعد اما در سال 49 به بعد خب شعر اخوان دیگه کمتر مورد توجه قرار گرفت، تا دوباره بعد از انقلاب که درباره اخوان نوشتند، از جمله خدای موسی کاخی که اون کتابی رو در آورد، مجموعه مقالات هست، و به جنبه‌های گوناگون شعر اخوان پرداختند. و بهترین چیزی که نوشته شده اون مقاله آقای کچنی است، اسلوب شاعری میمومید، به ویژه از اینکه آقای کچنی هم اسلوب شاعری اخوان رو میشناسه دقیقاً و هم اینکه خودش دوستدار این اسلوب هست. چند تا مقاله من خودم نوشتم که یکی دو تاش در همون شب دردمند آرزومندی اومده، اما در مجموع میشه گفتش که بسیار کم نوشته شده درباره اخوان، و این جالب هست برای اینکه اخوان در این حال بدون یاری نقد ادبی و بدون یاری نقد و تحلیل آثارش اینقدر خواننده داره.
تحلیلایی که در مورد تک شعراش داده شده چطور؟
بیشترین توجه این نویسندگان که درباره تک شعر می‌نویسند چند شعر مشخص بوده که کتیبه هست، یکیش یه شعری است که سینمایی فتاوی محمد علی سپانلو در مطلبی که راجع به تصویرهای سینما در شعر نوشته، از جمله همین شعر کتیبه رو بررسی کرده که چطور این شعر تحت تاثیر سینما و مونتاژ در سینما سروده شده، و درباره شعر نوحه هست که نوشتن درباره شعر آنگاه پس از تون، در چند تا شعر مشهورش که بیشتر بار اجتماعی و سیاسی داره اما در این خوب شعر متعالیه، و در مورد زمستان هم خیلی تحلیل کردن. کسانی که دقیقاً درباره شعر می‌نویسن بیشتر شعر کتیبه علاقه دارن، در ایران عادت دارن که به رمزگشایی در شعر بپردازن، دست شعر سمبل داشته باشه، تمثیل داشته باشه، اون رو باز کنن و فکر کنن که به چیزی دست یافتن، و شعر کتیبه این فضا رو میده. فکر کنم آیسپان رو بیش از هم به فرمش توجه کرده، به فرم و ساختارش. شاید بیشتر این چیزایی که راجع به تک شعراش نوشته شده باشه همین درباره شعر کتیبه باشه که خب یکی از درخشان‌ترین آثارش هم هست. اما در مورد شعر زمستان، زمستان شعر توصیفی با نقاشی، یک موقعیت جزئی، یعنی یک زمستان خاص، میرسه به زمستان به معنای واقعی اجتماعی سیاسی فرهنگی فلسفی. نقد عمقی اخوان به معنای واقعیش در ایران دست کم میشه بگی کمتر شده، مگر در همون کارهای آقای کچمی و سپانلو.
فرج سرکوهی و نوشته ها درباره شعر مهدی اخوان ثالث. دفتر سروده های مهدی اخوان ثالث 20 سال پس از درگذشت همچنان باز است، هرچند عقربه ساعت میگوید وقت بستن پیک فرهنگ رسیده است. تا دیدار بعدی شاد و کامیاب باشید.